ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل خواستار افزایش فشار بر ایران در مهلت تمدید شده مذاکرات هسته‌ای شد. ارتش سوریه میگوید حملات هوایی اسرائیل به حومه دمشق خساراتی به بار آورده است. وزیران خارجه ایران و عراق در تهران با یکدیگر گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که از تمدید مذاکرات هسته‌ای باید برای افزایش فشار بر ایران استفاده کرد و در همین روز وزیر خارجه آمریکا خواستار بردباری در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی به کنفرانسی که در واشنگتن برگزار می‌شد گفت باید از مهلت تمدید شده برای ایجاد فشار بیشتر بر ایران استفاده شود تا از فعالیت‌های اتمی با قابلیت نظامیش دست بردارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنرانیش در این کنفرانس گفت ما قصد نداریم که مذاکرات را تا ابد ادامه دهیم، اما در صورت دستیابی به توافق با ایران همه جهان از جمله اسرائیل امنیت بیشتری خواهد داشت. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را رد کرده است. ارتش سوریه اعلام کرد دو منطقه تحت کنترل حکومت در اطراف دمشق روز یکشنبه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. در اعلامیه ارتش سوریه که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، آمده است که این حملات به نقطه‌ای در نزدیکی فرودگاه دمشق و همچنین منطقه دیماس در حومه پایتخت صورت گرفته است. به گفته ارتش سوریه، این حملات خسارتی بر جای گذاشته اما تلفاتی در بر نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گفته است منطقه هدف قرار گرفته در دیماس پایگاهی نظامی است. اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی ابراز نکرده، اما به گفته خبرگزاری‌ها حملات پیشین اسرائیل در خاک سوریه معمولاً علیه محموله‌های تسلیحاتی حزب الله لبنان صورت گرفته است. در این رابطه گزارشی داریم در این بخش که خواهید شنید. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق عصر دیروز وارد تهران شد و با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار وزیران خارجه دو کشور در نشست خبری مشترکی شرکت کردند. ابراهیم جعفری قرار است در اجلاسی که فردا و پس فردا با عنوان جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری در تهران برگزار می شود شرکت کند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز قرار است رهسپار تهران شود و گفتگوهایی با همتایان ایرانی و عراقی خود برگزار کند. یک روز پس از افشای پرونده جدیدی با عنوان فساد مالی 12,000 میلیارد تومانی در ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفت موضوع گرفتن 12,000 میلیارد تومان از بانک نیست، بلکه این حجم پول در گردش بوده است. غلام حسین محسنی جی، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری گفت جرم انجام شده است، اما ماهیت قضیه گرفتن 12,000 میلیارد تومان و بردنش نیست، بلکه پولی با چند روز تأخیر جابجا می شده است. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز شنبه از کشف فساد مالی در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش 12,000 میلیارد تومان خبر داده و گفته بود که متهمان این پرونده بازداشت شدند. و خبری از فیلیپین. بنابر گزارش ها از فیلیپین، گردباد هاگوبیت به مانیل پایتخت این کشور رسیده اما از شدت آن کاسته شده است. این طوفان که از روز شنبه آغاز شده تا کنون دست کم 3 کشته بر جای گذاشته و بیش از 1 میلیون تن از ساکنان استانهای شرقی و مرکزی فیلیپین را وادار به ترک خانه هایشان کرده است. در حال حاضر فعالیت مدارس و ادارات دولتی در مانیل نیز متوقف شده است. سال گذشته طوفان هایان در مناطق مرکزی فیلیپین بیش از 7300 کشته و ناپدید بر جای گذاشت. همونطور که در اخبار هم شنیدید، رسانه‌های دولتی سوریه روز یکشنبه از حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به 2 نقطه در حومه دمشق و مرز با لبنان خبر دادند. در حالی است که به گزارش رویترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی در این خصوص گفته که درباره گزارش‌های خارجی اظهار نظر نمی‌کند. تلویزیون دولتی سوریه می‌گوید این حملات به نفع جریان‌های افراطی و گروه القاعده است. کیان منوی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی، تحلیل او را در مورد حملات انجام شده منتسب به اسرائیل در خاک سوریه جویا شده.
ماجرا رو از دو دیدگاه باید بررسی کرد. منطق اپوزیسیون سوریه خیلی جالبه، میگوین هر وقت بشار اسد کم میاره اسرائیلیا به یاریش میان، به معنای دیگه با زدن بعضی از مراکز نظامی در واقع به بشار کمک میکنن که مدعی بشه واقعا جبهه ممانعت و دشمن اسرائیل، در حالی که اسرائیلیا در تمام این 3.5-4 سال گذشته اصرار بر بقای بشار اسد داشتن. این منطق مخالفانه. طبیعتا خود رژیم بشار مدعی است که دشمنی اسرائیل باهاش غیر قابل بحثه و اسرائیل از هر فرصتی استفاده میکنه برای ضربه زدن. منطق اسرائیلی هم شنیدنیه. اسرائیلی ها قبلا نیز گفته بودن اگر احساس بکنن که سوریه از یک خط قرمزی عبور کرده، چه در زمینه مسئله اتمی که رفتن اون نیمه مرکز اتمیشو بمباران کردن، چه در زمینه سلاح‌های خیلی پیشرفته، موشک‌های S-300، اسرائیلی ها احساس میکنن این موشک‌ها خطر بزرگی براشون به حساب میاد، چون اگر بتواند پوشش بده به سوریه، سوری‌ها از این موشک‌ها استفاده میکنن برای حفاظت مراکز نظامیشون با سلاح‌های پیشرفته‌تر. بنابراین از این فرصت استفاده کردن، در حالی که هواپیماهای ائتلاف بخشی از سوریه رو دارن میزنن، داعش رو، خود رژیم دمشق داره مخالفانش رو میزنه، این وسط اسرائیل هم استفاده کرد و ضربه سنگینی رو به دو مرکز در نزدیکی دمشق وارد کرد که گفته میشه در اون موشک‌های S-300 مستقر بودن و همینطور مخزون موشک‌های بالستیک سوریه.
آقای نورزاده، در مقابل حملاتی که از سوی اسرائیل به سوریه انجام میشه، ما تاکنون مقابله به مثلی از سوی سوریه ندیدیم. فکر میکنید که چرا؟
سوریه قادر نیست، میدونه اگر هر نوع عملی رو انجام بده اسرائیل چند برابرش به ضربه خواهد زد. به اضافه اینکه سوریه الان در چند جبهه خودش درگیره، در داخل ارتش سوریه درگیر جنگ با مخالفان هست و در این حال رژیم بشار اسد تمام تلاشش که میکنه برای اینکه مشروعیتش رو کسب بکنه نمیتونه و تنها روس‌ها و جمهوری اسلامی، شاید چند کشور دیگر هستن که هنوز او رو به رسمیت میشناسن. مسلم رژیم دمشق این بار نیز کار مهمی رو در مقابل اسرائیل انجام نخواهد داد. دیدیم که شکایت کردن از اون نوع کارهایی که به جایی هم نمیرسه و اهمیتی هم نداره، ضمن که اسرائیل هم تا این لحظه رسما اعلام نکرده که ما بودیم.
شما به داعش اشاره کردین، آیا اسرائیل حملاتی به داعش هم میکنه و یا اگه نه چرا داعش رو هدف نمیگیره در داخل خاک سوریه؟
به هیچ وجه. اسرائیل داعش رو خطری علیه خودش نمیدونه، اسرائیل داعش رو خطری علیه رژیم‌های عربی میدونه و ترجیح میده اینا مشغول به درگیری با داعش باشن تا به مسئله فلسطین فکر کنن. بنابراین به نوعی اسرائیل از وضع موجود راضیه و الان مبارزه با داعش برای عرب‌ها از همه چی مهمتره. خب اسرائیل چرا خودش رو درگیر بکنه در حالی که داعش هنوز حتی یک شعار علیه اسرائیل نداده و هدف خودش رو سرنگونی رژیم‌های عربی قرار داده؟
چرا داعش شعاری تاکنون علیه اسرائیل نداده؟ دلیلش چیه؟
ببینید، داعش تا زمانی که سر خبرنگار آمریکایی رو نبریده بود، اهمیتی هم زیاد برای آمریکا ظاهرا نداشت. حتی آمریکا و غرب این همه کشتار داعش میکرد از مسلمان‌ها، از ایزدی‌ها، از مسیحی‌ها، چندان توجهی نداشتن. ولی به محض اینکه شهروندان غربی رو سر بریدن، اونا وارد معرکه شدند. اگر فردا داعشی‌ها 4 تا شهروند اسرائیلی رو بکشن، بله، ممکنه که اسرائیل وارد معرکه بشه. اما در این حال اینم بگم، در میان این گروه‌های تندرو، آنهایی که تعلقی به القاعده دارن و سابقه بودن در گروه القاعده رو دارن، نبرد هدف نهاییشون فقط بر پایه خلافت اسلامی نیست، بلکه نابود کردن آن چیزی که آنها به کفر جهانی توصیفش میکنن و این شامل اسرائیل هم میشه.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده درباره جوانب مختلف حملات انجام شده علیه دو نقطه در حومه دمشق و مرز با لبنان.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
ایران اهل ساخت بمب اتم نیست. ایران خود شیعه است و مسئله عراق هم شیعه است، سوریه هم شیعه است و همه‌ش هم یک پارچه است. یعنی خیلی راحت میخوان اتوبانش کنن بیان. همچنان که خبرنگارتون الان میگه قالیباف که شهردار تهران ممکنه بیاد در عراق بشه شهردار.
جنایت بیخردان اسید پاش اصفهان فراموش شد، همانطور که نسل کشی مردان و اسارت زنان ایزدی هموطنان یک تا پرست ما به دست داعشی فراموش شد.
اینا اعدام نکنن پس چی کار کنن؟ بیشتر این اعدامایی که میشه اعدامایی سیاسیه و مسئله مواد مخدرم بهش متصل میکنن.
آقای جو بایدن فرمودند شانس موفقیت مذاکرات هسته‌ای در 6 ماه آینده زیر 50%. خواستم بگم تا موقعی که اصل ولایت فقیه و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، شانس موفقیت پیشبرد حقوق بشر، اصل مذاکرات هسته‌ای، تروریسم و موشک‌ها زیر 50% هم پایین‌تره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، تراز بازرگانی ایران بدون نفت و میعانهای گازی در 9 ماه نخست سال جاری بیش از منفی 18 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا ارزیابی خود را از معنای تراز منفی بازرگانی ایران میگوید.
تراز منفی بازرگانی خارجیان به معنای افزایش واردات نسبت به صادرات غیر نفتیه، به طوری که حجم واردات به کل بازرگانی خارجی ایران بیش از 64% رسیده و نشان غلبه سهم واردات به صادرات غیر نفتیه. بنابراین ساختار بازرگانی خارجی ایران دگرگونی قابل توجهی رو نسبت به دولت پیشین نشون نمیده و همون ساختار رو کما بیش حفظ کرده. این تراز منفی همچنین نشان میده که به محض گشایش اندک بین‌المللی و آزاد شدن بخش از ذخایر و محدودیت‌های وارداتی، بازرگانی خارجی ایران به گذشته میل میکنه و در همون چارچوب سیر خواهد کرد.
به نظرتون آقای علوی پس چرا دولت با کاهش واردات بازرگانی خارجی رو متعادل نمیکنه؟
به نظر میرسه که دولت برای فعال کردن بنگاه‌های اقتصادی و خروج از رکود به ساده‌ترین راه متوسل شده و گشودن درهای اقتصاد کشور رو در واقع در سیاست‌های خودش جا داده. باز کردن درهای اقتصاد البته سیاست درستیه، اما نه با افزایش واردات بلکه با افزایش صادرات و گرفتن سهم در بازارهای جهانی. دولت اما در تنگنای تحریم‌ها تنها راهی رو که در پیش گرفته همین افزایش واردات، به واسطه همین واردات هم بوده که برخی از صنایع و از جمله صنایع خودرو تا حدی فعال شده. بنابراین در چارچوب سیاست کوتاه مدت رشد اقتصادی به وسیله واردات در واقع پیگیری شده از سوی دولت و علارغم پیامدهای منفی دولت به هر حال پذیرفته که همین راه را ادامه بده.
خب آقای علوی پیامدهای تراز منفی بازرگانی خارجی چیه؟
پیامدهای متنوعی مترتب بر این عدم تعادل در بازرگانی خارجی و غلبه واردات بر به اصطلاح صادرات. نخستین پیامد چنین تراز منفی همون وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به درآمدهای نفتیه و به هر حال برای تعادل اون میبایست از درآمدهای نفتی استفاده کرد. البته تراز منفی در شرایط عادی میتونه بر ارزش پول ملی هم اثر داشته باشه و این البته هزینه ایست که دولت برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود پذیرفته، چون در کوتاه مدت رشد اقتصادی در ایران برونزا و درونگراست و بدون افزایش واردات با ارز نفتی و تأمین عرضه در داخل ممکن نیست که بشه رشد اقتصادی رو ایجاد کرد. افزون بر این با توجه به روند کاهنده درآمد نفتی و از دست رفتن بازار نفت در ایران در شرایط فعلی، به نظر میرسه که اگر دولت بخواد این سیاست ها رو ادامه بده، یعنی واردات رو همینطور بی‌رویه ادامه بده و این واردات بر صادرات غلبه بکنه، در نهایت به بن‌بست میرسه و به هر حال تنگناهای بیشمار دیگری در اقتصاد نشون خواهد داد.
توضیحات احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد رو میشنوید. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.